أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة قول به جواز نظر به وجه و کفین بود. عرض کردیم به چند دلیل استناد شده برای استثناء وجه و کفین از حرمت نظر به اجنبیه. دلیل اول آیاتی از کتاب خداست. دو آیه و تقریب استدلال به این دو آیه ذکر شد و معلوم شد که این دو آیه به نوعی دلالت بر جواز دارد. آیه سوم که در ادامه آیه 31 و بخشی از آیه 31 سوره نوره، این عبارت این آیه است: ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. در این آیه امر شده به ضرب الخمر علل جیوب. خمر جمع خمار است. خمار به معنای چیزی است که به وسیله اون سر و گردن را می پوشانند. در یک کلمه خمار همون مقنعه است. خب مقنعه چیزی است که با اون فقط سر را می پوشانند، اما اینکه صورت را با مقنعه بپوشانند، این نه در لغت و نه در عرف چنین چیزی بیان نشده. پس وقتی امر میکنه به قرار دادن مقنعه بر سر و گردن، چون اون موقع مرسوم این بود که سر رو میپوشوندند لکن گردن و گوشها رو باز میگذاشتند، لذا در این آیه امر شده به ستر سر و گردن به وسیله مقنعه. اما پوشاندن صورت طبق این آیه لازم نیست. خب اگر پوشاندن صورت واجب نباشد، به عبارت دیگه ستر الوجه لازم نباشه، ما از جواز الکشف یا عدم و وجوب ستر الوجه می توانیم نتیجه بگیریم جواز النظر را. این از راه ملازمه به دست میاد، یعنی بین جواز الکشف یا عدم و وجوب ستر الوجه و بین جواز و نظر الالوجه ملازمه است. پس با ملازمه از این آیه میتونیم استفاده کنیم جواز نظر به وجه را. منتها در مورد کفین از راه عدم القول بالفصل این حکم رو ثابت میکنیم، چون این آیه امر به سطر جیوب کرده، این بالملازمه جواز و نظر رو به وجوه ثابت میکنه. راجب کفین هم از راه عدم القول بالفصل میشود جواز و نظر رو ثابت کرد، به این معنا که کسی در مسئله ستر و پوشش بین صورت و دست تفصیل نداده، یا هر دو رو گفتن لازمه یا هر دو رو گفتن جائزه. و کذالک فی ناهیت نظر، یا نظر به هر دو رو گفتن جائزه یا نظر به هر دو را حرام دانستن. کسی بین دو دست و صورت تفصیل نداده. خب این تقریب استدلال به این آیه است.
نظر به صورت دست
حالا اولویت بر به چه ملاکی؟ خب این اولویت هر شما مثلا این اولویت رو در رابطه با قدمه اینم میگین خب این خودش محل بحثه که آیا واقعا مفسده در این بیشتره یا نه. ما این مسئله رو قبلا رد کردیم که ما این منات و ملاک عرض به حضور شما مثلا بیشتر اینو به این معنا که فساد انگیزتر باشه عرض به حضور شما، این خیلی معلوم نیست. بعد اگر شما اینو بگید بعد در رابطه با قدمه اینم میتونید بگید مثلا در مورد فرض کن قسمتی از ذراع میتونید بگید این اولویت خب اگر بخواد تیز بشه مبتنی بر اینه که ما اصل به اصطلاح منات و ملاک و اون منطوق را بپذیریم تا مفهوم موافقش این بشه. به هر حال مشکل اصلی در استدلال به این آیه این است که بین جواز کشف و جواز نظر ملازمه نیست، یعنی ممکنه جایی پوشاندن واجب نباشه اما این به معنای این نیست که نظر جائزه. ما مثلا در مورد مرد اینو قبلا هم گفتیم ستر فرض کنید ذراعش واجب نیست، ستر گردن واجب نیست، ستر ساقه ها واجب نیست، اما این باعث نمیشه بگیم پس یجوز و للمرأته النظر و الی هذه المواضع من الرجل. پس بین عدم وجوب ستر یا به تعبیر دیگر جواز ستر و جواز نظر ملازمه ای نیست. بله ما این اشکال رو در مورد آیه دوم هم داشتیم، در مورد آیه اول هم داشتیم که خب در آیه اول و دوم هم فوقش جواز کشف ثابت می شد، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منه. خب اونجا فوقش این بود که به زن اجازه میداد صورتش رو آشکار بکنه. اما عرض کردیم اونجا یه قرینه ای وجود داره که ما به استناد اون قرینه این ملازمه رو تأیید کردیم. اونجا در آیه دوم فلا یبدین الا ما ظهر منها گفتیم درسته این آیه دلالت بر جواز کشف و یا عدم وجوب ستر وجه میکنه، اما چون در ادامه آیه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن ندارد، این قرینه میشه بر جواز نظر. چون وقتی میگه زینت هاشون رو آشکار نکنند مگر برای محارمشون، خب آشکار کردن زینت برای محارم این لبعولتهنّ به وضوح دلالت دارد بر این که اونها میتونن نگاه کنن. لا یبدین زینتهنّ یعنی لا یظهرن زینتهنّ، زینت هاشون رو آشکار نکنن. خب اینجا معناش همون زینت‌های باطنی است. در این دومی لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی لا یبدین زینت الباطنه که عبارت از اون دملج و دستبند و خلخال و کمربند و امثال این هاست. این زینت‌های باطنی را برای هیچ کس آشکار نکنند مگر برای محارم. دقت کنید. خب طبق این آیه کشف سایر اعضای بدن الا العوره برای محارم جایزه. البته عرض کردیم برخی معتقدند عورت برای زنان ما بین سرت و رکبه است. حالا در حدود عورت اختلاف ما کاری نداریم، قبلا بحثش رو کردیم. اما اجمالا وقتی زینت‌های باطنی یعنی بازو، سر و گردن، ساق، اینها قدر مسلم آشکار کردنش برای محارم جایز میشه طبق این آیه. خب آشکار کردن اینها به همون ملازمه‌ای که گفتیم آشکار، علیکم السلام، آشکار کردن زینت های باطنه بالملازمه آشکار کردن محل این زینت ها رو میرساند، نه اینکه منظور از زینت مواضع الزینه باشه. به دلالت الالتزامیه این معلوم میشه، اینو قبلا گفتیم. خب وقتی آشکار، اینو دقت کنید، آشکار کردن زینت های باطنه و بالملازمه محل این زینت ها برای محارم جایز باشه، خب این آشکار کردن برای محارم معناش چیه؟ غیر از مسئله نظره. وقتی به زن میگن میتونی زینت ها تو، محل زینت رو، دست تو، ساق تو برای محارمت آشکار کنی، برای اونها کشف کنی، سترش برای اونها واجب نیست. این معنیش چیه؟ یعنی اونها هم میتونن نگاه کنن. پس در آیه دوم که مورد استدلال قرار گرفت، این اشکال قابل دفع بود، ما این اشکال رو دفع کردیم به همین قرینه ای که در خود آیه وجود داشت. اشکال عدم ملازمه بین جواز کشف و جواز نظر را از آیه دوم دفع کردیم به این بیان که در آیه دوم در ادامش قرینه ای وجود داره که همون لبعولته نست، و این قرینه به اصطلاح اثبات میکنه و تأیید میکنه که اگر جواز نظر وجود دار، جواز کشف وجود دارد، این حتما توش جواز نظر هم هست. دقت کنید، ما در آیه دوم به واسطه این قرینه جواز نظر را استفاده کردیم. این معناش این نیست که این ملازمه رو پذیرفتیم، نه، قطعا بین جواز کشف و جواز نظر ملازمه وجود نداره، یه نقض روشن داره، نقضش هم گفتیم. بین جواز کشف و جواز آشکار کردن صورت و جواز نظر به صورت هیچ ملازمه‌ای نیست. اما در آیه قبلی در دلیل دوم ما به واسطه اون قرینه مذکور در آیه بعد، در جمله بعد، یعنی الا لبعولته نه، گفتیم خب این جواز نظر اینجا، این جواز کشف در اینجا از جواز نظر جدا نیست. اما در این آیه ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن چنین قرینه ای وجود نداره، مگر این که بگیم همون چیزی که قرینیت برای لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن نداشت، چون همه اینا توی آیه است، برای این هم قرینیت داره. همون الا لبعولتهن که قرینیت برای جواز نظر نسبت به آیه ولا یبدین زینتهن نداشت الا ما ظهر منها، اینجا همون رو ما قرینه بگیریم که ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. مثلا اگر میگه جیوب را بپوشانند و وجوه لازم نیست پوشانده بشه، پس این معلوم میشه نظر به اونها هم جائزه. ولی لسان و سیاق شاید نپذیره این رو که اون الا لبعولته نه بخواد برای این هم قرینیت پیدا کنه. حالا ای حال آیه سوم یا دلیل آیه سومی که ایشون اینجا ذکر کردن یا ذکر شده اینجا، به نظر میرسه نمیتونه اثبات جواز نظر به وجه و کفین رو بکنه. بله، وجوب و عدم و وجوب ستر الوجه و کفین استفاده میشه، اما جواز و نظر اینجا استفاده نمیشه. خب این دلیل اول بود، سه تا آیه ذکر شد، بعضیش استدلالش مقبول واقع شد و بعضی مردود. اما دلیل دوم روایات. روایات یا به تعبیر بهتر طوائفی از روایات بر جواز نظر به وجه و کفین دلالت میکنه. چندین طائفه در این مقام ذکر شده که حالا ما به این طوائف یک به یک اشاره میکنیم. طائفه اولا روایاتی است که در باب غسل میت ذکر شده. خوب دقت کنید، در این روایات، حالا باید ما تقریب استدلال رو در مورد هر یک از اینها بیان بکنیم که چگونه چنین دلالتی دارند. بعضی ها دلالتشون بالمطابقه است، بعضی ها دلالتشون بالالتزامه. اینو ما حالا یک به یک ذکر میکنیم. از طائفه اول، یعنی روایاتی که در باب غسل میت ذکر شده، چند روایت میتونیم بیان کنیم. این روایات رو مرحوم نراقی در مستند ذکر کرده و به اونها استدلال کرده. روایت اول محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، احمد ابن یحیی عن الحسن ابن خرزاد عن الحسین ابن راشد عن علی ابن اسماعیل عن ابی بصیر، در بعضی نسخه ها ابی سعید داره. قال سمعت ابا عبدالله، حالا ابو بصیر یا ابی سعید، میگه از امام صادق من این رو شنیدم. من یه اشاره‌ای بکنم، این گاهی دوستانم سوال میکنن راجع به این خرزاده که یعنی چی. حالا این حسن ابن خرزاد، این تو فارسی به نظر ما یه خورده تعبیر مثلا شاید خوبی نباشه. خرزاد یعنی خرزاده مثلا؟ نه، ببینید، خر میدونید بر در فارسی چند معنا داره. یه معناش معنای بزرگه. این خرزاد یعنی بزرگزاده، نه به معنای منفی. مثل جعفر که چند معنا داره. این شعرم شنیدی، جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد و بر جعفر گذشت. خب خر یکی از معانیش بزرگه. اینجا حسن ابن خرزاد یعنی حسن ابن بزرگ، یعنی بزرگزاده، حسن بزرگزاده. خرزاز هم با دالزال، عرض به حضور شما، اینجا ذکر شده. و این حسن ابن خرزاد هم به اصطلاح معتبره، ثقه است، روایاتش به اصطلاح مقبوله. احمد ابن یحیی هم که حالا اون منتها حسین ابن راشد هم تو بعضی از نسخه ها حسن ابن راشد نقل شده. برحال سمعت ابا عبدالله یقول اذا ماتت المرأة مع قوم لیس لها فیهم محرم یصبون الماء علیه صبا و رجل مات مع نسوة لیس فیهن له محرم فقال ابو حنیفه یسببن الماء علیه صبا فقال ابو عبدالله علیه السلام بل یحل لهن ان یمسسن منه ما کان یحل لهن ان ینظرن منه الی و و هو حی فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه ولا مسه وهو حی سببنا الماء عليه صب. این در تهذیب جلد 1 صفحه 342 حدیث 1001 استبصار جلد 1 صفحه 204 حدیث 721 که در استبصار به جای حسین ابن راشد حسن ابن راشد آمده. وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 525 باب 22 من ابواب غسل المیت حدیث 10. خب راوی میگوید من از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود اگر زنی به همراه قومی باشد که در اون قوم محرمی برای او وجود نداره و این زن از دنیا بره و فرض اینه که زن دیگری هم نیست، اینجا فرمودن فرض اینه محرمی برای او نیست، اینجا فرمودن خب زنان بر او آب بریزن، اون رو آب بریزن روش. بعد می‌فرماید اگر مردی همراه با یه جماعتی از زنان باشه و از دنیا بره و محرمی هم برای اون مرد نباشه، ابو حنیفه میگوید برای این مرد هم زنان میتونن آب بریزن و او را غسل بدن. اما امام صادق علیه السلام میفرماید بل یحل لهن ان یمسسن منه ما کان یحل لهن ان ینظرن منه الیه و هو حی. نه تنها امام فرموده نه تنها میتونن آب بریزن این زنها روی این مرد، بلکه میتوانند مس کنند اون جاهایی را که در حال حیات نگاه به اونها جائز بود. مثلا فرض بفرمایید که صورت این مرد رو میتونستن نگاه کنن، خب ضمن اینکه آب میریزن میتونن حتی مس هم بکنن. اون مواضعی که در حال حیات نظر به اونها جائز بود صورت و دستها. فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر الی ولا مسه وهو حی، اونجا فقط آب بریزن. میگه اگر رسیدن به موضعی که در حال حیات برای اونها نظر به اون موضع جایز نبود، مثل ذراع، مثل ساق، اونجا فقط زنها آب بریزن. پس ببینید حالا ظاهر این روایت و موضوعش نظر المرأة الى الرجل، طبق این روایت دقت کنید اگه بخوان به این روایت استدلال بکنن اینجور میگن زن میتواند در هنگام غسل اون موضعی را که در حال حیات نگاه به اون جائز بود آب بریزه و حتی مس بکشه. پس این معلوم میشه زن به مواضعی، یعنی دست و صورت، به دست و صورت مرد در حال حیات میتونه نگاه بکنه. جواز و نظر المرأة الى الوجه و الکفین من الرجل، منتها چون بالاجماع بین نظر المرأة الى الرجل و نظر الرجل الى المرأة از نظر حکم فرقی نیست، پس معلوم میشه نظر زن به دست و صورت مرد جائزه. دقت کنید، این یک پایه مهم داره، این استدلال یک پایه مهم داره و این در واقع مبنای خود صاحب مستند، یعنی مرحوم نراقی، طبعا لصاحب ریاض این مبنا رو پذیرفته. اینو اصلش مال صاحب ریاضه که این اجماعیست، ادعا کرده ایشون این اجماعیست که هر عضوی از اعضاء مرد که نظر به اون برای زن جائز باشد، عکسش هم ثابته. هر عضوی از اعضاء مرد که زن بتواند به اون نگاه کند، مرد هم میتواند به همون عضو از اعضاء زن نگاه کند. و هر عضوی از اعضاء مرد که زن نمیتواند به اون نگاه کنه، برای مرد هم جایز نیست به اون عضو نگاه کنه. شما ببینید این قاعده رو اگر بخوایم در قالب ذکر اعضاء ذکر بکنیم، اعضای بدن اینجور میشه، میگه در واقع زن بجز دست و صورت مرد به هیچ عضوی از مرد نمیتونه نگاه کنه. کل عضو لا یجوز للمرأه النظر الی من الرجل، لا یجوز للرجل النظر الیه من المرأة. خب زن نمیتونه به هیچ قسمتی از قسمتهای اعضای به اصطلاح مرد نگاه کنه، پس مرد هم نمیتونه به هیچ قسمتی نگاه کنه، از مو و به اصطلاح ساق و گردن و سینه و اینا. هر عضوی که زن میتونه نگاه کنه که عبارت هست از دست و صورت، مرد هم میتونه به اون عضو از اعضاء زن نگاه کنه. یعنی مرد هم میتونه پس به اون دو عضو استثنا، اون وجه و کفین نگاه بکنه. این قاعده رو که کل عضو من اعضاء المرأة من اعضاء الرجل لا يجوز للمرأة ان ينظر الی، برای مرد هم لا يجوز النظر الی، این اساس استدلال به این روایت. لذا میگن طبق این روایت بالاخره بعضی اعضاء مرد در حال حیات یجوز النظر الی، زن میتونه به اون اعضاء در حال حیات نگاه کنه. وقت این روایت میگه اون اعضایی که میتواند در حال حیات نگاه کنه پس از موت هم میتونه به اون نگاه کنه، آب بریزه و حتی لمس کنه، آب بریزه لمس هم بکن. خب نتیجه چی میشه؟ اون مقدار متیقنی که یجوز للمرأه ان ینظر الی من اعضاء الرجل، کدوم عضوه؟ وجه و کفین. و چون نظر به وجه و کفین مرد توسط زن جایزه، به کمک اون قاعده که بیان کردیم معلوم میشه نظر به وجه و کفین زن هم توسط مرد چیه؟ جایزه. این خیلی دیگه معونه میخواد با این روایت اثبات بکنیم جواز و نظر الی الوجه و الکفین، یا به تعبیر دیگر استثناء الوجه و الکفین. دقت کردید؟ پس این روایت رو با اینکه موضوعش نگاه زن به مرده، در حالی که بحث ما مربوط به نگاه مرد به زنه، چگونه ارتباط پیدا کرد به بحث ما؟ اساس و پایه استدلال به این روایت رو گفتیم که این یه مبنایی است که مرحوم نراقی تبعا لصاحب ریاض اون رو اینجا اتخاذ کرده که هر عضوی از اعضاء مرد چنانچه نظر به اون برای زن جایز باشه، همون عضو نظر به اون برای زن برای مرد هم از اعضاء بدن زن جایز. و قدر متیقن از اعضایی که نظر به اونها برای زن جایزه وجه و کفین مرده. این از این روایت به دست میاد که در حال حیات زن میتونه به وجه و کفین مرد نگاه کنه، در حال ممات هم میتونه اون رو نگاه کنه، آب بریزه و حتی لمس کنه. پس این با توجه به اون قاعده در مورد نظر الرجل الی الوجه و الکفین من المرأه چی میشه؟ ها؟ ثابت میشه. اما عرض به حضور شما و فیه اشکال، استدلال به این روایت تمام نیست. اولا روایت متضمن یه مطلبی است که هیچ فقیهی به اون فتوا نداد، و اونم جواز و مثل مس بعض الاعضاء من الرجل المیت. هیچ فقیهی فتوا نداده که میشه عرض به حضور شما مثلا حتی دست یا صورت به اصطلاح میتی که مرد باشه رو لمس کرد. حالا آب ریختن یه بحثه، اما مس و لمس کسی بهش فتوا نداد. اشکال دوم این است که خب اصلا موضوع روایت از موضوع بحث ما اجنبیون، درسته مستدل سعی کرده از یه راهی این ارتباط رو ایجاد بکنه، ولی این ارتباط قابل قبول نیست. بحث ما در نظر رجل علل مرأه است که آیا میتونه وجه و کفین را نگاه بکنه یا نه، اما روایت در مورد نگاه زن به مرده. خب ایشون خواسته مستدل از راه ملازمه این مسئله رو حل بکنه. آیا این ملازمه میتونه مشکل رو حل بکنه؟ نه، این ملازمه و این قاعده‌ای که ایشون به تبع صاحب ریاض ذکر کرده قابل قبول، برای اینکه یجوز للمرأه ان ينظر الى شعر الرجل، زن میتونه به موی مرد نگاه کنه، ولی از اون طرف آیا مرد میتونه به موی زن نگاه بکنه؟ این قانون اصلا اشکال داره، اینکه هر عضوی از اعضای مرد برای زن جایز النظر باشه، همین رو بخوایم در مورد مرد پیاده کنیم، یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که پس مردم بتونه به موی زن نگاه بکنه، در حالی که این قابل قبول نیست. و این یا مثلا به گردن، زن میتونه به گردن مرد نگاه کنه، اما مرد نمیتونه به گردن زن نگاه کنه. و این مطلبی است که در خود این روایت هم به اون اشاره شده و مؤید همین مطلبه که عرض به حضور شما در مورد کسی که زن میخواد اون رو غسل بده، میگه اگر بخوان مرد زن رو غسل بده آب روش بریزه اما مس نکنه. اما در مورد مرد میت که زن میخواد او رو غسل بده، گفته میتونه اون رو مس کنه، اون جاهایی را که در حال حیات نگاه به اون جائز بوده. این خودش گواه این است که این ملازمه مورد قبول نیست. و مشکل دیگر، جدا از این که اصل این مطلب قابل قبول نیست، ادعای اجماع بر این ملازم است، اصلا چنین اجماعی هم وجود نداره. لذا استدلال به روایت اول از طائفه اول تمام نیست. دو تا روایت دیگه هم باز از همین طائفه وجود داره که مورد استدلال قرار گرفته، اون رو هم انشاءالله باید بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.